أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه امر دوم از اموری که مرحوم شیخ فرمودند یعنی به تنبیه و علیها این شد که حکومت جور گرچه تکلیفا مبتلاست و آلوده و معصیت است، لکن برای تسهیل امور شیعه کارهای اونها امضا شده است. یعنی زکاتی که اونها میگیرن مبره ذمه مؤدیان زکات است و خراج و مقاسمه که میگیرن ذمه مؤدیان تبرئه میشود. هر گونه داد و ستدی که روی اموال زکوی یا خراج و مقاسمه بکنن وضعاً صحیح است، گرچه تکلیفاً معصیت کردن. در این زمینه برخی از علما نظر مخالف داشتن، برخی بسیاری از علما نظر موافق. اونایی که نظر مخالف داشتن نظیر فاضل قطیفی مقدس اردبیلی رضوان الله علیهما سخنان اینها را بازگو فرمود و نقد کردن. در بین موافقان سخنان محقق کرکی را بیش از دیگران نقل کردند، زیرا ایشون بیش از دیگران تلاش و کوشش کرده رساله مستقلی به عنوان قاطع اللجاج فی حل الخراج نوشتند. بعد سخنان شهید اول در دروس، سخنان شهید دوم در مسالک اینا را بازگو کردند و احیانا اگر در خلال کلمات شهیدین مسلبی بود که با معروف بین فقه ها هماهنگ نبود، اون رو توجیه کردن. فرمودن ما در امر اول از امور تنبیهی گفتیم به این که در داد و ستد با حکومت جور فرقی نیست بین مأخوذ به مأخذ ذمه، چون این تنبیه لازم است برای اینکه انسان که با اشخاص حقیقی یا حقوقی معامله میکند گاهی معامله در عین است، گاهی در ذمه است و هر دو قسمش صحیح است. اون چی که رایج در سوق است همین است، گاهی عین است گاهی ذمه و هر دو صحیح است. اما بالاخره شخصیت حقیقی یا حقوقی ذمه خودشون رو اون چی که در ذمه دارن یا اوغلا در ذمه اینها اعتبار میکنن میخرن میفروشن، ولی حکومت جور چیزی رو مالک نیست. خراج و مقاسمه که مال اون نیست تا سلف فروشی بکند. یک کشاور سلف فروشی بکند برای اینکه اون چی که در مزرعه دارد بعد چند ماه ملک اوست، ولی حکومت جور که خراج و مقاسمه میگیرد که مالک چیزی نیست، این چگونه سلف فروشی بکند؟ این احتیاجی به تنبیه دارد. آیا اطلاقات ادله این قسم را هم میگیرد یا نه؟ مرحوم شهید شیخ فرمودند وفاقا للاعلام این چنین است. اون چرا که حکومت جور به عنوان عین میفروشد صحیح است، به عنوان ذمه میفروشد صحیح است. انسان میتواند با او معامله کلی بکند، یکی سازمانی یا مؤسسه‌ای برود قبول بکند که من این مبلغ را به شما میپردازم، جمع آوری خراج و مقاسمه مردم این استان به عهده من، شما اون چی که از مردم اون استان طلب دارید به من بفروشید به این مبلغ. خب این برخلاف قاعده است، برای اینکه این ذمه ای نیست که اعتبار و غلایی داشته باشد. انسان چیزی را به ذمه می خرد یا چیزی را در ذمه می گیرد که اعتبار و غلایی داشته باشد. خراج و مقاسمه که مال مردم نیست، حکومت مال مردم از حکومت جار شرعا مالک نیست، چگونه این را به ذمه بفروشد؟ قبل القبض، بعد القبض ممکنه مشمول تقیه و ظلم و امثال ذلک باشد، تسهیلا امضا بشه. اما قبل القبض نیازی به تصحیح دارد که اون رب اطلاقات نصوص تصحیح کرده است. این تصحیح که امر اول از امور تنبیهی مرحوم شیخ است تو فرمایشات شهید هم هست. لذا فرمود که حکومت جور چه بفروشه چه حواله بده چه وکیل بگیره در همه موارد صحیح. این که مرحوم شیخ سخنان شهید دو اول و سخنان شهید دوم رو بعد از فرمایشات محقق کرکی بیش از دیگران نقل میکند برای اینکه اونها مشتمل بر این نکات ریز فقهی است. محل ابتلای مردم هم هست، برخلاف قاعده هم هست، باید توجیه بشود و توجیه شمیلد. یکی از فرمایشات شهید ثانی در مسالک این بود که هیچ کس حق ندارد این مالیات را که به عنوان خراج و مقاسم است به دولت نپردازد. این باز احتیاج به تنبیه دارد، به این است که آیا مطلقا ممنوع است؟ شما میخواد بگید ندادن مقاسمه و خراج به دولت جور حرام است یا ندادن مقاسمه و خراج حرام است؟ اگر میخواد بگید ندادن خراج و مقاسمه به دولت جور حرام است، دلیل میخواد. اون دلیلی هم که تعلیل کردید این مدعا رو نمیرساند. دلیلتون این است که این اراضی مفتور و انبه ملک مسلمین است، این شخصی که استفاده کرده باید حق العرض بده، باید تسق بده، این درسته، اما به کی بده؟ این که در دلیلتون نیست. گفتید به این که مستعملین عرض بدهکارن، این درست، برای این که زمین نیست، مال مسلمین نه مال شخص. یک کسی کشت کرده، باغداری کرده، کشاورزی کرده، حق العرض باید بده، این درسته، اما چرا به حکومت جور بده؟ ولی اگر سخن از تقیه بود، استرار بود، حکومت جور بر اجبار میگیره. بر اینجا رو شعر مقدس تسهیلن العباد امضا فرموده. اما شما بخواد بگید به این که جایز نیست انسان به حکومت جور نده، این روا نیست. بله اگر فقیهی نبود، نائب امامی نبود، هیچ دسترسی نبود به حکومت جور، مستقر بود، بله ارتباط بود. این تذکر در خلال فرمایشات مرحوم شهید ثانی لازم بود. مطلب دیگر اون است که مرحوم شهید ثانی تو مسالک فرمودن زمینی که انسان از عنوان خراج، زمینی که از حکومت جور قباله کرده، سندش گرفته و جزء اراضی مفتول انبه است، جمیع تصرفاتش نافذ است، حتی میتواند بفروشد، وقف کند، مانندون اون درآمدهاش، اون جوگندم هم که ازش گرفته میتواند وقف بکند. مرحوم شیخ فرمود به این که یه بحث درباره فروش است، یه بحث درباره وقف. شما این که فرمودید وقف بکنن چیزهایی رو که از حکومت جور نصیب انسان می شود، وقفش صحیح هست، شما شرایط وقف رو در نظر بگیرید، بعد بگید صحیح است. در وقف طبق معنای معروف که تحویس اصل و تسمیل ثمر است، اگر این درست باشد، چون خیلی از مسائل است که جوش کمتر کار شده و هم اون فتوایی که برخی از قدما دادن همون تو ذهن است، انسان خیال میکند این مورد اجماع است، وقتی بررسی میکند میبیند نه، هم مورد اختلاف است، هم دلیل وافی نیست. آیا در جریان وقف اینه که حتما ما باید یه عین ثابتی داشته باشیم به منافعش رو تسبیل بکنن، دیگه وقف اسکناس و امثال ذلک جایز نیست، یا نه وقف پول، وقف ارز، وقف اسکناس ملی جایز؟ اگر گفته شد به این که وقف تحبیس اصل است، آیا این اسکناس ها از بین می رود یا تبدیل می شود؟ اینها بالاخره فروع خاص خودش دارد. حالا طبق اون معنای معروف وقف که وقف تحبیس اصل و تسبیل ثمره است، مرحوم شیخ تو اشکال بر شهید ثانی دارد بر مسالکش. می فرما شما درباره این منافع زمین مثل غلات، این چیوری شما فتوا به وقف دادید با اینکه عین اینها صرف می شود؟ این طور نیست که این غلات بماند از منافع او استفاده کنند. بهره برداری از جو گندم به مصرف کردن خود این اعیان است، این که نظیر خانه نیست که انسان این رو وقف بکند برای اینکه منافعش تسبیل شده، اصلش حفظ شده که. پس وقف غلات درست نیست، این یک. نه هم در بخشای زکوی وقف انعام ثلاثه درسته، آدم ممکنه گوسفندی رو وقف بکنه، گاوی رو وقف بکنه، این تا چند سالی که زنده است بهره میداد، بعدم خوب از بین میره دیگه. وقف منقطع الاخر نیست، ولی خود این موقوف، این عین موقوف منقطع الاخر است. مثل خانه ای که انسان میدوند بیش از 20 سال نمیماند، خب این خانه رو میشه وقف کرد دیگه. وقف ابدی است، منتها موقوف ابدی نیست. این شتر، این گوسفند، این هم چند سال بیشتر نمیمونه. در اونجا وقف این ابل صدقه و گاو صدقه اینا جایز، اما جو گندم جایز نیست. این اشکال. اشکال دیگر درباره زمینه که شما گفتید زمین وقف بکنین، اراضی مفتوله رو چی رو وقف بکنن؟ لا وقف الا ان ملکن او ملکن. بالاخره بدنه زمین با تلق باشه یک، اون واقف یا بود مالک باشه یا ملک، این دو. اگر بدنه زمین تلق نبود، یعنی باز نبود، بسته بود، وقفش صحیح نیست. واقف یا بود مالک باشه یا باید ولی باشه، وسیع باشه، وکیل باشه، نائب باشه، که ملک هست، این سلطنت رو دارد بر وقف، سلطنت بر وقف را دارد. چرا؟ برای اینکه مالک بهش اجازه داده. خب شما در جریان اراضی مفتول و انوه، این زمین مال مسلمین است، چی رو شما وقف میکنید؟ این مطلب رو تو پرانتز ملاحظه فرمایید که الان یکی از رسالت‌های اصلی حوزه‌های علمیه این است که یه رشته تخصصی در تاریخ داشته باشن، تو تاریخ اسلامی. ولی که ما در یک کشوری زندگی می‌کنیم که هم وضع اسبقش معلومه، هم وضع لاحقش معلومه، این وسط‌ها در اثری که تحقیق تاریخی نشده روشن نیست. چه مقداری از ایران مفتوح الانوه است؟ کدوم بخش ایران صلحاً اسلام آوردن؟ کدوم بخش توأن اسلام آوردن؟ چون تمام این اراضی سگانه حکمش فرق میکنه. اون بخشی که مفتوح الانوه باشه، این ملک مسلمین، جز منابع ملی است به اصطلاح. اونایی که صلحاً با امام معصوم سلام الله علیه این کار بکنن، این مال امام. اونایی که توأن ایمان آورده باشن، ملک شخصی خودشونه. کدوم بخش از ایران؟ بالاخره ایرانیان سابقا زرتشت بودن و بعد مسلمان شدن و با سیوف سربازان اسلامی هم مسلمان شدن و با نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلمان شدن، با هدایت اهل بیت مسلمان شدن، فرق میکند. کدوم بخشش مفتوح الانوه است؟ کدوم بخشش صلحن است؟ کدوم بخشش توأن؟ اینا سه تا مسئله، یعنی سه تا کتاب، سه تا کتاب فقهی است. این چه نیست که سه تا فرع جزئی باشد. خب شما بینید بسیار از اراضی در اینجا ایران وقف شده، باید مشخص بشه که این وقف ریشش صحیح هست یا صحیح نیست. ما اینو برابر ید عمل میکنیم، اما همین از کار تحقیقی یا نه؟ انسان باید بررسی کند که اگر این زمین جزء اراضی مفتول انوه بود، وقف او اصلا صحیح هست یا نه. برفرض صحیح باشد، طبعا للآثار صحیح هست یا نه. صحیح نباشد مطلقا، آیا طبعا للآثار هم صحیح نیست یا نه. و اگر تازه اراضی مفتول انوه بود به اذن امام معصوم علیه السلام فتح شد یا نه، همجوری تیموعدی آمدن فرض کردن. اگر تیموعدی فرض کردن، دیگه حکم اراضی مفتوح الانوه رو ندارد. خب پس اراضی، این قسمتی که عرض میکنیم برای اینکه در امر سوم نقش موثری دارد. امر سوم از اموری که مرحوم شیخ فرمودند بقیه تنبیه علیها راجب توزیع این اراضیه که ما چند جور زمین داریم. بله، اگر واقعا اون اذن است دیگر، اونا بخوان از استیزانی که کردن برو زمینی و از حضور وجود مبارک امام مجتبی در بخش از فتوحات ایران مفتوح الانوه بودن رو تثبیت کنن. اما این باید مشخص بشه کدوم محدودی از ایرانه. بعضی هم در همون اوائل با خود اهل بیت علیه السلام رابطه داشتن، نماینده می فرستادن، از اون اجازه می گرفتن، توان مسلمان شدن نه قهرن. خب بنابراین فرمایش مرحوم شیخ، اشکالی مرحوم شیخ نسبت به شهید ثانی، مسالک شهید ثانی دارن این است که شما این که فرمودید وقفش جمیع تصرفات نافذ است، حتی وقف، وقف در باره اون قلات که صحیح نیست، به اینکه وقت تحبیس اصل است. یک، درباره زمین اول مرحوم شیخ فرما نه، هم این زمینی رو که انسان قباره میکنه، سند میگیره از حکومت جور، اینا رو میتواند برای بساله مسلمین وقت بکنه. بعد لا یخلومن اشکالین، اشکالش هم همینه که خب اگر اراض زمینی مفتوح الانوه بود، این شخص هم که حاکم جور است و حد اکثر اینه که این نقل و انتقالای عادی او تحلیل شده از تسهیل للعباد، وقفش اش گذاشت صحیح باشه. ولی اگه ولی مسلمین امام معصوم سلام الله علیه یا نائبش اجازه داده باشد ممکن است، اما اگر اجازه نداده باشد چگونه این وقف صحیح باشه؟ بالاخره اینطور که مالک نیست وقف بکند، که یه حق الارضی دارد، اولویتی دارد، تصرفی کرده است. بدنه، تن این زمین، جرم این زمین، بدنه این زمین مال دیگه مسلمینه. وقف هم باید تحویز اصل بشود، انسان باید مالک اون بدنه باشد، این که نیست. پس این محضور بحث های تاریخی برای همین جهت است که چه مقدارش این چنینه و چه مقدارش هم حکم اراضی دیگر رو دارد. بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ رو ایشون میپذیرن و مرحوم شهید ثانی میپذیرن و این چند نکته‌ای که مورد نقد بود مرحوم شیخ اشاره میکنه. این سخنانی که از شهید اول و شهید ثانی وفاقا محقق کرکی در امر دوم نقل کردن، یه سهمی دارد در سهولت دسترسی به مطالب امر سوم. امر سوم همین بررسی جریان زمینه. حد اکثر کاری که این فقهای بزرگ رضوان الله علیهم کردن این است که روی اگر شرطیه فتوا دادن، اگر این چنین باشد مفتوح الانوه باشد ملی است، اگر چون چه صلب باشه انفال است، و اگر توان باشد ملک شخصی اونهاست به ماننده. اون چی که در امر سوم بحث میشه همینه، و خلاصش این است که ما در مقام ثبوت، زمین در مقام ثبوت سه قسم است و در مقام اثبات چهار قسم. در مقام ثبوت یا ملک مسلمین است، ما انهم مسلمون، نه مال شخص، یا مال اشخاص است، یا مال مکتب و حکومت اسلامی و خود دین که در حقیقت به ولایت ولی و رسالت رسول صلی الله علیه و سلم برمی‌گردد. این در مقام ثبوت. در مقام اثبات گاهی مشکوک است که آیا این زمین جز منابع ملی است یا جز انفال است یا جز املاک شخصی است. بمانند اون زمینی که جز اموال شخصی است، زمینی است کسی احیا خودش احیا بکنه، من احیا ارزن میتتن فیله، اگر مواتی را یک کسی احیا کرده است این ملک تلقه و جمیع تصرفات این شخص در این زمین رواست، حتی وقف، وقفش هم درست، چون بدنه این زمین ملک تلقه صاحب زمینه. قسم دوم زمین است که جزء منابع ملی محسوب می شود. کدام زمین جزء منابع ملی است؟ زمینی که ساکنانش قبلا غیر مسلمان بودن و رهبران اسلامی اونها رو هدایت کردن نپذیرفتن، خواستن به سمع توده مردم برسانن، مسئولان طغیانگر نگذاشتن و با رهبران الهی درگیر شدن، جنگ بین اسلام و کفر در گرفت و مسلمانان پیروز شدند و اون را با قهر و غلبه اون سرزمین را گرفته. این یک شهر. و چنین کاری هم به اذن امام معصوم یا نائب خاص و نائب اون حضرت بود، این دو هم. و زمینی که با جنگ به دست مسلمان ها آمده است در حال فتح آباد بود، این سه قید. زمینی که واجد عناصر سگان، محوری سگان باشد، این زمین جزء منابع ملی است، ملک مسلمان است الی یوم القیامه، الی یوم القیامه. نه مال مسلمان های حال فتح باشد، مال مسلمین به ما انها مسلمون است الی یوم القیامه. این یه بخش زمین. پس بخش اول اون بود که مال اشخاص حقیقی است، یعنی کسی خودش آباد بکند. بخش دوم آن است که جز منابع ملی است، اون شخصی است، این ملی. بخش سوم زمینی است که صلح کردن با حکومت اسلامی، صلح کردن. اگر با امام معصوم صلح کردن چیز، نه با جنگ، مصالحه کردن و کار به صلح کشید نه به جنگ، این جز انفال است. اما اون زمینی که اهالی اون محل در اثر استماع دعوت و وعد الهی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، خوب گوش دادن و خوب فهمیدن و پذیرفتن و توان و رغبتن مسلمان شدن، این تمام زمین های مردم این منطقه مال خود اونهاست. این مثل اراضی است که خودشون احیا کرده باشن، ملک تلق اونهاست. مسلمان شدن توان و رغبتن، نیازی به جنگ و صلح نبود، صرف دعوت مسلمان شدن و پذیرفتن. نظیر اون بخش های مدینه، اون مهاجران انصار مدینه که اسلام پذیرفتن، که با فتح و غلبه نپذیرفتن، که ایران میرفتن مکه مراسم حج، اونجا مشرف شدن، دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو شنیدند و اسلام آوردند و به حضرت دعوت کردند به شهر خودشون، و ذات اقدس اله هم روی این مهمان نوازی مردم مدینه سرمایه گذاری کرده و از اینا تجلیل کرده، به نیکی یاد کرده که یحبون من هاجر الیهم. کم شهریست که خدا نام اونها را با این تجلیل اسم ببرد. مردم مدینه این چنینن، مهاجران رو دوست دارن، تلاش و کوشش میکنن برای پذیرایی مهمانان. خب اینا کسانی هستن که توان و رغبتن مسلمان شدن، رهبری مسلمین را هم راه جا دادن، مسلمان را هم جا دادن، بدون جنگ و خونریزی اسلام را قبول کردن. این هم زمین های مار این هست. پس زمینی که خود شخص آباد بکند یا در شهر روستای زندگی بکند که توان و رغبتن اسلام را قبول کردن، ملک تلق اونهاست، جمیع تصرفاتشون نافذ است، حتی وقف. اما زمینی که با فتح و غلبه به اذن امام معصوم در حال فتح مأمور باشد، این زمین فیع منابع، جز منابع ملی است، وقفش هم بی اشکال نیست. اونایی که کافر هستن که حکمی ندارن، برای اینکه در اختیار مسلمان ها نیست. تا ما بگو بله، کافری که حربی نباشد، مالش فیع مسلمین نباشد، داد و ستدش درست، مال شخصی حساب میشه، برای اینکه از حوزه اسلامی بیرون است. ما الان در حوزه اسلامی سخن میگوییم. زمینی که مسلمان ها درش زندگی میکنن که آیا میشه وقف بکنن یا نه، حکومتی است جائرانه منتها در قلمرو به اسلام. خب اگر چون چه زمینی تو اهل زمین توان و رغبتن اسلام آوردن، این هم مثل اراضی احیا شده است که ملک تلق آباد کننده است. پس ما در مقام ثبوت سه قسم زمین داریم در حوزه اسلامی، در مقام اثبات چهار قسم داریم، برای اینکه گاهی مشکوک است، نمیدونیم به اینکه از قبیل مفتوح الانوه است یا از صلح است یا از قبیل طوق و رغبه است، از کدوم قبیله؟ وقتی که الان که بسیار از زمین های ایران الان از همین قسم چهارمه، در قسم چهارم یه سلسله امارات است که مشکل حل می کند و اون ید است و تصرفات مالکان است و امثال ذالک، اما اینها اون واقع رو تثبیت نمی کند. در جریان مقام اثبات که ما چهار قسم داریم مشکلی هم به همراه ما هست. چرا؟ برای اینکه ما در بحث های گذشته کار حکومت جور را از این را تنظیم می کردیم، می گفتیم که ادله و اطلاقات امضا کرده است. چی را امضا کرده؟ اراضی خراجیه را. مستحضرید که فاضل قطیفی مقدس اردبیلی رضوان الله ما رو هم اون قواعد اولیه پافشاری کردن که کارهای حکومت جور تکلیفاً با حرام و وضعاً باطل، و غالب فقها رضوان الله علیهم که در قبار اونها قرار گرفتن گفتن گرچه تکلیفاً حرام ولی وضعاً حلال است، برای اینکه هرج و مرج نشه، برای اینکه اصول حرج نشه، برای اینکه تکلیف مال اتاق نشه، این را طبق قواعد عامه و طبق نصوص صحیحه زراره و که جریان زریس رو نقل کرده و روایت دیگر طبق ادله خاصه. خب اگر طبق این ادله ما آمدیم گفتیم اون چرا که حکومت جور جائرانه و جابرانه انجام میدهد مورد امضای صاحب شریعت است، یعنی ائمه علیهم السلام اون حق تنفیذی که داشتن امضا کردن تسهیلا علی العباد للعباد، آیا این نصوص تسهیل و ترخیص هر گونه زمین رشان میشود یا اراضی خراج و مقاسمه رشان میشود؟ اراضی خراج و مقاسمه یعنی اراضی ملی، یعنی اونجا که مال ملت است، این حکومت که خود را نماینده ملت میدوند این رو به اشخاص میدهد، حالا یا میفروشد یا اجاره میدهد و منفعتش رو واگذار میکند یا اینش رو واگذار میکند، یه درآمدی دارد. ولی انفال چطور؟ اونچه را که خود این حکومت جور به عنوان خراج و مقاسمه از صاحبان زمین مالیات میگرد یا تس میگرد، حق الارض میگرد و اجاره میگرد و مانندون، ولی زمین زمین انفال است، این چطور؟ اگر ما نصوصمون این بود که هر چرا که حکومت جور گرفته است ائمه علیهم السلام تسهیلا للامه امضا فرمودن، یه همچه اطلاقی می داشتیم، بله مرحوم شیخ فرمود که همچه اطلاقی که در نیست، گرچه بعضی ها به اطلاق تمسک کردن، لکن منصرف این نصوص اراضی ملی است، اراضی خراجیه است، نه انفال، نه اون چرا که دولت انفال جز اراضی خراجیه میدوند، بلکه اون اراضی خراجیه که نصوص او را اراضی خراجیه میدوند. ما اگر خواستیم روایت را معنا کنیم به مذاق حکومت معنا کنیم یا به معنای رایج عصر صدور معنا کنیم، وقتی صحابه ائمه علیهم السلام از اونها سوال بکنن که مقاسم حکمش چیه، خراج حکمش چیه، منظورشون عرض خراج و مقاسمه رایج اون عهد است که متکلم و مخاطب میدونه، یا منظور خراج و مقاسمه است که حکومت جور تدوین کرده و گزارش داده، این که مراد نیست. منصرف اخبار همون خراج و مقاسمه است که بین متکلم و مخاطب معهود بود، اون الی یوم القیامه هر چه جزء مصادیق آن است الی یوم القیامه را کنه داره. اما اگر زمین جزء انفال بود و یه حکومتی آمد اون را مانند اراضی ملی جزء اراضی خراج و مقاسمه دانست، اون را که شامل نمی شود که. وقتی شامل نشد مشمول سخنان مقدس اردبیلی و فاضل قطیفی می شود، یعنی برابر قاعده اولیه تکلیفاً میشه حرام، وضعاً میشه باطل. در همه امور ششگانه ما شش امر داشتیم. یعنی که آیا مردم شرعاً میتوانن این زکات و مالیات بدن یا نه؟ یک، یا نه شرعاً حرام است چون تقویت دستگاه ظلمه. دو، حالا که حرام نیست حلال است، دادن تقویت نیست به ظلم نیست، مبره ذمه است یا نه؟ این وضع، این دو امر مربوط مردم است در این بخشی که با حکومت رابطه دارن. دو امر مربوط به حکومت بود که آیا شرعاً حلال است بر اونها بگیرن یا نه، وضعاً ید اونها ید زبان هست یا نه، یا مشمول علی الید ما اخذت حضرت تعدی هن زامنن. سه، اگر مردم بخواهند چیزی را از دستگاه بخرند، حالا نه مؤدیان زکات، دیگران بخواهند اموال دولت رو از او بخرند، آیا این خریدن تکلیفاً حلال است یا نه؟ شش، شرعاً صحیح است یا نه؟ این امور ششگانه مبسوطاً بحث شد و ثابت شد که در این امور ششگانه پنج امرش روشن است، یک امرش همچنان مخفی است، بلکه از اون طرف تبیین غی دارد و این است که کار دستگاه حکومت حرام است. خب حکومت جور حرام است. اینها اراضی انفال را هم زیر مجموعه اراضی خراجی قرار میدن. قاعده اولیه مرحوم شیخ و دیگران قبول کردن که قاعده اولیه همان است که فاضل قطیفی و مقدس اردبیلی فرمودن، یعنی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه حاکم است، علی الید ما اخذت حتی تعدی حاکم است، وضعاً اونها ضامنن، شرعاً معصیت کردن. این دو بزرگوار تا آخر روی این دو امر پافشاری کردن، ولی فقهای دیگر گفتن نه، تکلیفاً معصیت کردن، وضعاً ائمه علیهم السلام اینا رو تبرئه کردن تا کار مردم سامان بپذیرد. مرحوم شیخ فرمود که ما اونجا رو پذیرفتیم. محقق کرکی پرچمدار این کار بود، شهید اول، شهید دوم، هر کدوم به نوبه خود سعی بلیغ داشتن، ما هم قبول کردیم. اما در اراضی انفال که مال امام است، اگر او بیاد خراج و مقاسم کند به مردم اربن اربا بفروشد یا واگذار کند، رو کدوم دلیل؟ قاعده اولیه که حرمت تکلیفی به بطلان وضعی بود، چه دلیلی ما را از این قاعده اولیه نجات میدهد؟ بنابراین اون چه که انفال است همچنان در اختیار امام معصوم است و نائب او. درباره اراضی خراجی چیز دادن. حالا بعضی ها خواستن بگن به این که گرچه نصوص خاصه ای که نظیر صحیح زرار است در جریان زریس و نظیر جریان علی ابن اقتین، این گونه از صحاح یا روایات معتبر که خواستن شامل مقام نمی شوند، ولی اون ادله عامه شامل می شود و اون اسر و حرج است، لزوم هرج و مرج است، مستلزم تکلیف به آیتاق است. بالاخره این سرزمین های وسیعی که الان در دامنه کوه است، بتون جبال، غلغلال جبال، بتون اودیه و معادن، اینا واگذار بشود یا نشود؟ واگذاریش هم به دست حکومت عباسی است. خب مردم قبول بکنن یا نکنن و دو جا حق العرض بدن، دو جا مالیات بدن، دو تصف بدن، به کی بدن؟ ممکن است که همون ادله عامه شامل بشود، ولی نصوص خاصه هرگز شامل نخواهد شد. لکن این مقدار هست که اگر مردمی قیام کردن، قیام الحجه به وجود ناصر، به حضور مردم حاصل شد، دیگه جا برای تقییت و امثال ذالک نیست. اونگاه خود مردم کار را به ولی مسلمین که نائب امام است واگذار میکنن. در بخشای انفال این چنینه، دیگه هیچ ضرورتی نیست. البته اگر نبود، خب به سوی اختیار خودشون یه حکومتی رو تحمل کردن، شاید یا مبتلا بشوند به حرمت با بطلان وضعی، یا لااقل مبتلا بشوند به حرمت و از در بطلان وضعی آسوده باشند. تتمه این امر سوم را به خواست خدا فردا بحث میکنیم. والحمدلله.